واقع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری میگیره. بهتره بهتون بگم هر نمایشنامه تئاتری در قلبم خلاصه میشه. اینه که اون نمایشنامه تا چه اندازه قدرت، تا چه اندازه لذت، تا چه اندازه معنا و تا چه اندازه به بقا فکر میکنه. چون این قلبمه خیلی آشکار میشه و خیلی اثرگذار میشه، نمایشنامه میشه ارتباط. به همین دلیله که شما الان در حال حاضر توی فضای مجازی وقتی سرچ میفرمایید تئاتر به مثابه ارتباط، دنیای مقاله و کتاب میریزه آقای دکتر، که واقعا شما نمیدونید بین این دیدگاه ها چه کار کنید. میریزه پشت هم مقاله پژوهشی و تخصصی. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم خیلی بارزه، برای که بسیاری از مفسران و محققان ارتباطی سراسر دنیا امروزه به این نچستن که تئاتر بخش بسیار مهم و اساسی وجدان انسانه. در واقع تئاتری که وجدان جامعه رو بیدار میکنه، تئاتری که هوشیاری جمعی رو افزون میکنه، تئاتری که تا حد خیلی زیادی به آدمها میزان گسترش و درک میبخشه، و تئاتری که تا حد خیلی زیادی در اون سالن تاریک میتونه اعوجاج و مفهوم معنای انسان رو از انسان دیگه مشخص بکنه. تئاتر خیلی جاها میتونه به ورای شعور انسان‌ها حرکت بکنه و حد خیلی زیادی از تنش‌های روانی انسان‌ها رو به مصداق معنا جلوه‌گر بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اینا هر کدومش خودش یه برنامه است. اگر موافق باشید بخش رو بشنویم، برگردیم من درباره اینها یه سوالی رو مطرح بکنم.
استدام
مارکس در این را بر اندیشه اساسی انگوش می نهد، بی آنکه آن را بشکافد، و آن این است که تراژدی از ذخیره عظیم دلالتگری های قنوده و استعاراتی که از قرنها باز به خواب زمستانی فرو رفته و بی وقفه نسج فرهنگ و تربیت مردم یونان را می بافند، مضامینی برمی گزیند و به آنها جانی تازه می بخشد. تئاتر یونان بدون این رستاخیز هیچ معنایی نخواهد داشت، زیرا برای پیدایش آن تئاتر میبایست سه شرط احراز شود: وجود دستگاهی اساطیری، بقای آن باورها در نفسانیات جماعات و افراد یونانی در قرن پنجم، و دلاغاهی کمابیش مبهم از گسست قطعی یا جبران ناپذیر با گذشته و پانهادن به عرصه سنخی دیگر از هستی که زامن قوانین و تعلقات متفاوتی است. بیگمان ضربه‌ای که اشغال یونان توسط ایرانیان بر اصفهان وارد آورد تحرکی عصبی در پی خواهد داشت، که در این حال مردمان در معرض تهدید را متفق کرد و به باورهای بیرنگ و رو سرزندگی و نشاط بخشید و به یونانیان آموخت که با پیروزیش که به دست آورده اند انسان دیروز مرده است. انسان قرن پنجم می داند که هنوز باورهای متعلق به دورانی پیشین و حتی قبیله‌ای بر او حاکمند، و از این نکته غافل نیست که ذهنیت بدوی صغیری بر او سخت سنگینی می کند و فشار می آورد. همچنین آگاه است که پیوند میان حال و گذشته گسیخته شده و او پا به دنیای کرئون نهاده و دنیای آنتیگون به گونه چاره ناپذیر مطرود است، اما به آسانی هم نمیتواند این محکومیت را بپذیرد، مگر این باورهای کهن یاریش نکردند که به هنگام اشغال یونان به دست ایرانیان خودآگاه و هوشیار گردند. و اگر قول هرودوت را باور کنیم، مگر تمیستوکل نمی گفت که به اذن و یاری خدایان و پهلوانان این پیروزی به دست آمده است؟
دوستانه عزیز و ارجمنده روزگار تئاتر، شما شنونده این برنامه هستید از رادیو نمایش. من ندایی هستم و در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا آذری درباره این بحث میکنیم که تئاتر به مثابه ارتباط دارای چه ویژگی هاییست. آقای دکتر آذری، خیلی نکات جذابی رو مطرح کردید، خیلی ممنونم از خواهش. اینجا اشاره کردید به اینکه تئاتر در اون سالن تاریک اعوجاجی در مفهوم انسان پدید میاره و حرکت میکنه به ورای شعور آدمی.
درسته.
میشه یک کمی این رو برامون باز بکنید؟
بله.
به معنای بازخوانی جهان هستی آیا هست؟
به لحاظ فلسفی بله. تمام تئاترهای وجود باور یا وجودگرا که در حوزه اگزیستانسیالیسم قرار میگیرن به این سمت حرکت میکردن.
بله.
یعنی به این سمت که ببینن آیا انسان میتونه به فرای وجود خودش فکر کنه.
بله.
این که زیست بوم انسان در فرای وجود خودش چی هست، انسان تا چه اندازه به آگاهی های پسین و پیشین خودش متعلق هست، آیا اگر ما اصالت رو به عنوان فهوای اصلی وجود انسانی در نظر بگیریم تا چند اندازه تئاتر میتونه میانجی خوبی برای تسری این اصالت به جامعه باشه. خیلی ها امروزه در کتاب‌های تئاتر از عناوین فلسفی و فلسفی شدن تئاتر دارن صحبت میکنن.
بله.
آیا ما میتونیم وقتی که نمایشنامه یا بازی رو به روی صحنه میاریم اساسا از آگاهی سخن بگیم؟ پاسخ همه اینا بلیست. هیچ کس نمیتونه بگه که هیچ نمایشنامه‌ای نمیتونه با هوشیار نه هوشیار، آگاهی و عدم آگاهی، قطعیت عدم قطعیت، انسان بودن و شدن و این مفاهیم فلسفی جدای از هم سخن بگه. چرا؟ به خاطر که اغلب این مفاهیم جناب دکتر ندایی در هم تنیده هستند. شما وقتی دارید از آگاهی و شعور صحبت میکنید دارید انسان رو فی نفسه به عنوان انسان نگاه میکنید. یه نظریه رو ما در تئاتر به سده 19 داشتیم به نام نظریه حضور.
بله.
که این ارتباط متقابل در واقع تماشاچی فرهیخته و تماشاچی خاص.
بله.
با تئاترهای فاخر رو مطرح میکرد. بیان اصلی این نظریه و جان کلام این بود تا چه اندازه مخاطبی که به دوره فرهیختگی خودش بسیار احاطه پیدا کرده با نیت کاملا شسته رفته به اون سالن میاد. گاهی با خیلی از اینها مصاحبه میشد، متن‌هاش در تاریخ تئاتر موجوده. خیلی از اینها میگفتن ما کاملا با نیت قبلی و حیث مشخص التفاتی حضور پیدا میکردیم. این نوع تماشاگر رو ما در هزاره امروز رو هم داریم. مثلا شما در نظر بگیرید در هزاره سوم چه اتفاقی افتاد. سالن‌های تئاتر بسیط‌تر شدن، مخاطبان متنوع‌تر شدند.
بله.
فیلسوفان، جامعه شناسان، روانشناسان، پزشکان، پیراپزشکان، حوزه‌های مربوط حتی به علوم عصب‌نگر، حوزه‌های علوم شناختی. خود جناب عالی خب مستحضر هستید، من افتخار داشتم در چندین سخنرانی در حضورتون باشم. ورود کردید به این عرصه ها. من حرفم اینجا اینه که میشود یک متخصص علوم شناختی رو امروز ما دعوت کنیم به یک تئاتر؟
بله.
و از اون نخواهیم که رابطه اون تئاتر رو با علوم عصب نگر تشریح نکنه، مگر نه. میشه؟
بله.
پس این پاسخ مثبته، یعنی پاسخ پرسش جناب عالی کاملا مثبته که بله میشه ورای شعور رفت، انسان رو در آنچه ورای اوست دید و آیا دید که اون آینه متجلی شده این تئاتر هست یا خیر.
بله.
چرا مردم اروپا سعی کردن بعد از دهه های 50 به ویژه و 60 به تئاتر بود عمومی تری بدن؟ چون تئاتر بخشی از زندگیشون بود.
بله.
آینه تمام نمای وجود قصه هاشون بود.
بله.
و از همه مهمتر تئاتر روایت تجربه زیسته اونها هم بود، چون تجربه زیسته رو ما خیلی نباید دست کم بگیریم و تئاتر تونست تجربه زیسته رو خیلی خوب به منصه ظهور بکشونه. حالا امروز ما از تئاتر خیابونی هم داریم صحبت میکنیم که خود این یه برنامه جداگونه رو میطلبه، ولی به شما عرض بکنم تمام تئاترهای خیابونی تجربه زیسته زنده است. یعنی دیگه بی واسطه داره ارتباط رو میگیره، اثر خودش رو میگذاره و اتفاقا من میخوام بگم بهترین بازیگرها بازیگر تئاترهای خیابونی هن.
چه جالب. چطور؟
خیلی سخته که شما فی نفسه به دلیل بیان خوب خودتون، به دلیل پیس خوبی که در اختیار دارید بیا تئاتر رو نمایش ببرید. اما خیلی مواقع دیده شده تئاترهای خیابونی به دلیل اینکه فل بداهه هستش.
بله.
از نظر ارتباطی بیشترین تأثیرها رو گذاشتن. ما پژوهش های زیادی رو تو این زمینه داشتیم و البته تحقیقات زیادی، پایان‌نامه‌های زیادی انجام شده. دلیلش هم خیلی بارزه، به خاطر که همه چیز همونیه که هست،
در لحظه اتفاق
در لحظه داره اتفاق میفته. حتی گریم ها، حتی حس گریم خاصی گاهی اوقات آره اصلا وجودم نداره به قول شما، خیلی ساده و اتفاقا من میخوام به شما عرض بکنم که تمام این هنرهای یه طرف، اون تئاتر خیابونی چون خیلی لذت آنی داره بیشترین اثر رو میذاره.
آقای دکتر، در میان فرمایشاتتون به یک اصطلاحی اشاره فرمودید که به نظرم میرسه که کمی میشه راجبش صحبت کرد، مفهوم بودن و شدن.
بله.
معمولا در حوزه فلسفه و به خصوص فلسفه وجودی ما راجب این مفهوم صحبت میکنیم دیگه. ما اول به دنیا میاییم و بعد میشیم.
بله.
تبدیل میشیم.
بله.
یعنی من همیشه مثال میزنم، میگم که تصور بکنید وقتی که بتهوون به دنیا اومده یه نوزاد بوده، مثل همه یه نوزادان، یک نوزادی که در واقع
بودن اتفاق افتاده،
بودن یک نوزادی که حتی حرف زدن بلد نیست و غیره، بعد میشود
دگردیسی صورت میگیره به زبان ساده تر دگر... بله. ببینید تئاتر قبل از دیدن بودنه، چون نمایشنامه وجود داره، شما نمایشنامه رو خوندید.
یعنی در واقع من مخاطب، چون داریم راجع به ارتباط حرف میزنیم، من مخاطب آیا از طریق نمایشنامه یه چیزی مثلا چیز شبیه کاتارسیسی که یونانی ها
در واقع پالایش
گفتن، پالایش بله، آیا این نوعی شدنه؟
بله. ببینید شما تصمیم میگیرید با خانواده تشریف ببرید یه تئاتر رو ببینید.
بله.
تا قبل از دیدن اون تئاتر نمایشنامه رو خوندید، تا حدود خیلی زیادی بهش مسلطید، شخصیت ها رو میشناسید، گاهی اوقات مثلا نخوندید، هیچ اطلاعی ندارید، اون تئاتر هست.
بله.
چرا میگم هست؟ بلکه قبل از اون هم بوده.
بله.
چون متن بوده. آه. چون متن وجود داشته، آگاهی هم وجود داشته، تمام رخدادهای اصلی پذیرندگی هم وجود داشتن.
درست.
اما نشدن. به همین دلیل که من میخوام بگم که خیلی سوال خوبی رو مطرح کردیم.
خشم.
چون بیینگ یا بودن در مقابل بیکامینگ یه مفهوم ناقص، ناکامل، کمال نایافته است. به زبان ساده تر ناکامل، ناکامیه، گسسته، جداییه، ولی بودنه، هستش.
ولی هست.
هستش. شما میتونید تمام نمایش شکسپیر رو بخونید، آثار چخوف رو بخونید، هستن. بودنم توش حس،
ولی هنوز تئاتر نشده،
ولی شدنه اتفاق نیفتاده. اما وقتی که پاتونو میذارین توی سالن، کارگردانی اون پشت وجود داره، احساس ها اون وسط داره رد و بدل میشه، حالا همه ساکت میشن، تمام نور صحنه رو داری و بازی اجرا میشه، شدن اتفاق میفته. شدن کی اتفاق میفته؟ به دو صورت، شدن اولیه، شدن ثانویه. شدن اولیه اونی که شما میبینید، شدن ثانویه دریافت و برداشت شماست.
درست.
وقتی که میاد از سالن بیرون، اون برداشت صورت گرفته، اون اتفاق درونی شما شکل گرفته که شما میشوید با اون تئاتر. حالا این شدن میتونه تفاسیر گوناگونی داشته باشه. شاید گاهی اوقات شما لازمه که نگاه تعویلی یا به قول هرمنوتیسیان ها شما نگاه تفسیری داشته باشید. گاهی میان با شما به عنوان یه متخصص مصاحبه میکنن که در این تئاتر چه گذشت، آیا شما با فرایند داستان موافق بودید، به نظرتون وفاداری ایجاد شد، به نظرتون انسجام داستانی وجود داشت، به نظرتون بین تمام عناصر ارتباطی داستان اون هم پیکرگی و اون یک پارچگی دیده میشد.
و اینکه توی این دیدگاه تعویلی گاهی اوقات کارگردان به متن اصلی ممکنه،
خیلی جاها ممکنه وفادار نباشه. آره. حتی من میخوام به جرئت به شما بگم خیلی جاها ممکنه که شما اصلا ناچار باشید یا ناگزیر باشید که تغییراتی بدید به عنوان کارگردان.
بله.
چون میخواید حس ذائقه و در واقع سلیقه مخاطب رو بالاتر یا حالا یه جورای جهت بدید بهش، هیچ اشکالی هم نداره، خواستگاه شما اینه.
بله.
اما بپذیریم که خواستگاه آگاهی فردی کارگردان بخش زیادی از این ارتباط رو موجب میشه، یعنی بخش خیلی زیادی از این ارتباطات رو معنا میبخشه و نمایندگی میکنه. زمانی که کارگردان یه اثر تئاتری خوب رو نمایندگی میکنه، زمانی که قرار هست شدن رو شکل بده. ما فراموش نکنیم که شدن یه دگردیسی بنیادیه، اما دو وضعیت داره، شدن اولیه همونطور که عرض کردم، شدن ثانویه. چون بودن فقط یه حالته، شما هستید، بله. شما به دنیا اومدید، در این هستی، در این وجود، در این حضور کائناتی وجود دارید، اما این وجودتون برای این که به شدن تبدیل بشه نیازمند یه سری تغییراته، نیازمند یه سری دستکاری هاییست. بنابراین تئاتر این قدرت رو داره به مثابه ارتباط این اتفاق رو شکل بده.
خیلی ممنونم آقای دکتر آذری، خیلی نکات جذابی بود تا حالا از این دیدگاه به تئاتر نگاه نکرده بودیم. اگر موافق باشید بخش رو میشنویم، برمیگردیم به جمع‌بندی می‌پردازیم. خب دوستان عزیز و ارجمند، به بخش پایانی روزگار تئاتر وارد شدیم، بخشی که در واقع میخوایم کمی جمع‌بندی بکنیم بحثی که در این برنامه روزگار تئاتر بهش پرداختیم، تئاتر به مثابه ارتباط. ما اینجا درباره مفهوم بودن و شدن صحبت کردیم. آقای دکتر آذری، دیالوگ به معنای گفتگوی میان بازیگران و شخصیت‌ها در کجا قرار می‌گیره؟ آیا در واقع پیام فقط از طریق دیالوگ مطرح میشه یا عناصر دیگری هم
نقش دارن
در شکل‌گیری پیام نقش دارن؟
شما اشاره خیلی خوبی کردید آقای دکتر. بذارید من اینجوری به عرضتون برسونم که دیالوگ شاید بنیانی‌ترین و محوری‌ترینه. یعنی دیالوگ در واقع هم قصه است هم قصه، اینجوری به عرضتون برسونم. هر دو دیالوگ یا گفتگو از منظر من جان کلام هر نمایشنامه است.
بله.
خیلی از پانتومیمیست هایی که کار فرعی تئاتر رو انجام میدن، شکلک گرایان من اسمشون رو گذاشتم، اونایی که کارشون شکلک از طریق زبان اندام هستش، در نهایت کارشون برقراری ارتباط هست اما نه با کلام.
بله.
و قدرتی که در دیالوگ وجود داره به زعم من در هیچ بخش دیگه‌ای وجود نداره توی نمایش، حالا چه به شکل تصویری، چه به شکل صوتی، چه به شکل تئاتری.
بله.
اما در تئاتر بله، من با شما هم قصه هستم، تئاتر میتونه و قدرتی اینو داره که دیالوگ رو معنا و روا کنه.
بله.
تئاتر میزان تصدیق پذیری خودش رو فقط از طریق دیالوگ صورت میبخشه. تئاتر تا حد خیلی زیادی روایتی شدن خودش رو مرهون و در واقع ممنون دیالوگ هستش.
بله.
پس دیالوگ نقش حیاتی، پویا، زنده و بیواسطه و اصلی و از همه مهمتر محوری جریان تأثیرگذاری رو داره.
وقت این دیالوگ در واقع با عناصر دیگری مثل لحن بازیگر،
بله،
مثل نوع بیان او، مثلا
حتی گویش جنسیتی، گویش دقیقاً فکری، گویش روانی،
بله،
همه چیز. آیا تو مستظر هستید که بزرگترین مورخان تئاتر روی 4 تا ویژگی از منظر دیالوگ دست گذاشتن؟
بله.
عده اعتقاد دارن که دیالوگ به مثابه زبان.
بله.
اصلا خود دیالوگ یه زبانه.
بله.
این که چجوری ادا بشه دیگه، حالا این ساختارهایی که شما میفرمایید در حوزه زبانشناسی به کمکش میاد، لهجه، گویش جنسیتی، اینی که آیا اون دیالوگ رو مرد بخواند یا زن بگوید، کدومش میتونه مؤثرتر باشه، دیالوگ به لحاظ بومی بودن، منطقه‌ای بودن، اینی که از کدوم منطقه و از کدوم بوم زیست در واقع داره ادا میشه و گفته میشه. یه عده اعتقاد دارن که دیالوگ به مثابه اجزای قومیتی و نژادی.
بله.
دیالوگ میتونه بعد از زبان بُعد قومیتی و نژادی داشته باشه. عده دیگه بر این باور هستن که دیالوگ میتونه حصارهای در واقع سوگیری و جانبداری رو بشکنه خیلی جاها دیالوگ میاد کمک میکنه و شفاف میکنه، روشن میکنه، چون منبع دیالوگ مؤلفه. منبع دیالوگ یک خلاقیتی هستش که خواهی ناخواهی ما باش یا موافقیم یا مخالف، به اونش کاری ندارم، اما به هر حال داره تبدیل به یک جریان میشه که به صحنه میاد.
بله.
پس میتونه اثرگذار بشه. و آخرینش یا چهارمیش، دیالوگ به مثابه بدوبستان. در دیالوگ اون چی که اتفاق میفته یک پاسکاریه. فکر نکنیم که دیالوگ صرفاً میتونه یه تصوری رو ایجاد کنه یا یک خیالی رو به وجود بیاره یا یک آمالی رو معنا ببخشه. نه، در دیالوگ ما یک نوع پاسکاری داریم. اصلا باید این پاسکاریه و این جدله باشه. یا بهتر اینجوری بگیم، دیالوگ به مثابه فوتبال، دیالوگ به مثابه والیبال، دیالوگ به مثابه پینگ پونگ، دیالوگ به مثابه بیسبال. شما یه سری رقیبین و قرار هست این وسط یه اتفاقاتی بیفته.
بله.
و این صحنه زندگیه. مگر تئاتر به غیر از صحنه زندگیه؟ تمامی مفسران، تمامی منتقدان، تمامی نویسندگان، تمامی استادان خوبی مثل شما که کار هنرهای نمایشی رو هم تدریس کردن، هم در عمل تجربه کردن، هم در بازیها بودن، بدون استثناء، من بذارید دفاع کنم از حقوق اصلی تمامی بربچه‌ای که تو این حوزه هستن و دست تمام اون بزرگوارانی رو که مؤلفان اصلی جریان تئاتر کشور ما بودن به گرمی میفشارم. از صمیم قلب برای همشون آرزوی سلامتی دارم و اعتقاد دارم که اونها موفق شدن مفهوم به نام تئاتر رو توی کشور ما جا بندازن.
بله.
فراموش نکنیم که تئاتر هنوز نیاز به تنفس داره آقای دکتر. تئاتر به مثابه ارتباط یعنی جریان زندگی. تئاتر به مثابه ارتباط یعنی مسابقه گذاشتن با احساسات، با عواطف، با هیجانات. بله. چرا ما یاد نباید بگیریم که به بچه‌هامون بیاموزیم که تو با دیدن هر تئاتر یه انسان دیگری خواهی شد؟ چرا با دیدن هر تئاتر نمیخوای متفاوت تر بشی؟ چرا از آثار نمایشی اونگونه که شایسته و بایسته هست حمایت نمیکنیم؟ من فکر میکنم اینی که ارتباط بین تئاتر و جامعه رو خیلی کم راجبش تونستیم و کم راجبش مطالعه کردیم. و وظیفه ما معلم هاست، وظیفه ما نویسنده ها. حالا من خودم رو اینجا سعی میکنم یک نقطه کوچک قرار بدم و بگم حالا که صدای من از طریق این تریبون قرار هست مورد توجه عزیزانم، مخاطبان خوب این برنامه یا دوستان، همکاران، متخصصان فن قرار بگیره، اینجوری عرض بکنم که تئاتر اگر قرار نباشه این زندگی تصور نشه قرار چی باشه؟ پس تئاتر این زندگیه و این زندگی ارتباطه و ارتباط بدون تئاتر بی‌معناست. بهترین سلبریتی های ما،
بله،
بهترین بازیگران ما هر جایی هستن خدا حفظشون کنه، ولی باور بفرمایید اگر خاک صحنه تئاتر رو نخورده باشن محال است که بتونن اثرگذار باشن. من اینو مخصوصا برای طیف جدیدی از بازیگران سینمایی و تصویری عرض میکنم، ضمن این که احترام میگذارم به تمامی زحماتی که دارن شبانه روز میکشن، اما قائل به این امر هستم که تا چه اندازه دوست داشتن که تئاتری باشن و بعد بازیگر.
بله.
اینجا من رو یاد جمله مشهوری از استاد فقید و بزرگوار جمشید مشایخی میندازه که تا صحنه تئاتر رو نبینی، درک نکنی و خاکش رو نخوری، محاله که بازیگر خوبی بشی. این رو به تایید استاد علی نصیریان میگم، به تایید آقای دکتر عالمی میگم، از خود شما وام میگیرم آقای دکتر ندایی، برای اینکه بتونم پر اتکاتر صحبت بکنم، که خوشه‌چینی از باغ بزرگ این استادان و این اهالی اهل فن خیلی به من منتقد، به من نویسنده، به من مفسر کمک میکنه تا بتونم خوش آهنگین تر از موقعیت و مقام تئاتر توی جامعه امروز خودم دفاع بکنم. من فکر میکنم اگر امروز حتی خود سینمای ایران هم تا حدودی لطمه هایی دیده، پول های آلوده واردش شده، اتفاقاتی که داره حالا همه ماها رو درگیرش میکنه، شاید به دلیل این بوده که ما تماشاچیان خوب تئاتر نداشتیم.
بله.
و این تماشاچیان ما به موقع به صحنه و به سینما با هم نرفتن. چرا همه مخاطبان ما باید فقط سینما ایمین باشن؟
بله.
اشکالی نداره ما وقت بذاریم. من که خودم بی‌تعارف بهتون بگم، هر وقت تهران بودم و مأموریت نداشتم و کاری رو در شهرستان ها انجام نمیدادم، اینو بی‌تعارف عرض بکنم آقای دکتر، ماهی یه دونه تئاتر رو دیدم. اصلا دوست دارم. حالا وقتی که خداوند این قسمت رو هم نصیب من میکنه با شما در ارتباطم که قابلم میدونید برای این برنامه و با جناب شیبانی و سایر دوستان همکار که این عزت رو به این برنامه میبخشن، این دوچندان میشه، تأثیرگذارتر میشه و امیدوارم شنوندگان عزیزی که این برنامه خوب رو میشنون واقعا این پرسش براشون ایجاد بشه که چرا ما تئاتر نمیبینیم؟ آیا لازم هست بعد از این وقتی که گذاشتیم و این برنامه رو شنیدیم تئاتر ببینیم یا نبینیم؟
خیلی ممنونم آقای دکتر آذری عزیز، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون و جنبندی پایانیتون. به نظرم جنبندی جذابی بود، اینکه ما بحث‌های کاملا آکادمیک و علمی رو در حوزه ارتباطات اجتماعی و ارتباط با تئاتر رو وصل بکنیم به اینکه بریم و به صورت فیزیکی تئاتر ببینیم. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنون.
ازتون خواهش و درخواست میکنم که انشالله برای برنامه‌های دیگری باز بتونیم در خدمتتون باشیم.
من ممنونم از شما، از جناب آقای شیبانی و واقعا اثرگذار برنامه
زنده بود.
از صمیم قلب میگم
بسیار سپاسگزارم. ممنون از لطف شما دوستان عزیز شنونده، سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید. این برنامه با همکاری این عزیزان به سمع شما رسید. میهمان ویژه این برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا آذری، نویسنده و پژوهشگر امیر حسن ندایی، صدا بردار پرهام پرتو، گوینده این برنامه نگین خواجه نصیر، دستیار تهیه سوفیا منشیپور، تهیه کننده مهدی شیبانی زاده. و من امیر حسن ندایی افتخار داشتم تا به عنوان مجری و کارشناس در خدمت شما باشم. با امید دیدار، خدا نگهدار.
من یه معلمم، کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن وقتی سلامتن دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده.
من یه پرستارم، ما وظیفمون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفشون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم، این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاد.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتون.
من یک کلاس سومیم، من تنها تو خونه درس میخونم، درسته پیشم کلاس ها نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است،
لبخند من به سلامتی تو وابسته است، دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
همراهان گرامی، با رسیدن به ساعت 22 به پایان این بخش از برنامه ها نزدیک میشیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه های ما در بخش اصرگاهی رادیو نمایش که از ساعت 14 در خدمتتون بودیم راضی بوده باشید و برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به 30075 نظراتتون رو ارسال کنید برای ما.